بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام الدین. خب ملاحظه فرمودید در بحث روز شنبه که امام رضوان الله تعالی علیه استصحاب هایی رو که مطرح می کنن همه رو مورد مناقشه قرار می دن. در این استصحاب وجوب شخصی نفسی صلاح فرمودن که بین وجوب برای کل و وجوب برای بقیت الاجزا هم عقلن و هم عرفن تغایر وجود داره و روی این حساب فرمودن که ما نمیتونیم بیاییم استصحاب بکنیم مستصحب رو وجوب شخصی نفسی مرکب قرار بدیم، اما اونی که میخواییم نتیجه بگیریم وجوب شخصی نفسی اجزا باشه. و عمدتاً هم در فرمایشاتشون روی این مطلب تکیه دارن که اینها عقلن و عرفن با یک دیگر مغایرن. ما هم در بحث گذشته اون مطلبی رو که قبلاً هم عرض کرده بودیم که نفسی بودن و غیری بودن از اعتبارات شرعیه و عرف نمیتونه در اعتبارات شرعی دخالت کنه زمینه کردیم و در حقیقت یک قدولی از اون نظر گذشته داشتیم. در گذشته عرض کردیم که این استصحاب ها بعضیاش قطعا جریان داره و ما با تعذر یکی از اجزا با استصحاب میتونیم وجوب رو برای بقیه ثابت کنیم. اما باز دقت بفرمایید یک نکته دیگری رو باید درش دقت کنیم و باز برگردیم به همون حرف اصلی خودمون و استصحاب رو جاری بدونیم. عرض کردم امام بیشتر روی این که انشاء یا وجوب برای مرکب با وجوب برای بقیه عقلا و عرفا بینشون تغایره، این استصحاب رو در اینجا مختل میدونن. ببینید ما اگر بخواییم با استصحاب یک اعتبار جدیدی رو اثبات بکنیم، بگیم شعار قبلن وجوب را برای مرکب قرار داده، الان با استصحاب بخواییم بگیم شعار یک اعتبار جدیدی برای بقیه داره، این درسته؟ اینجا میگیم آقا این دو تا اعتبار متغایرن، حالا یا تغایر در مستحب میشه یا تغایر در موضوع میشه، این استصحاب مختله. ولی اونچه که ما قبلا گفتیم قبل از این فرمایشات امام اینه که میگیم که آقا شارع آمده وجوب رو برای مرکب قرار داده و عرف میگوید با تعذر یک جز باقی همان مرکبه. عرف میگه این باقی یک موضوع مغایر با مرکب نیست و در نتیجه همان اعتباری که برای مرکبه همان اعتبار در باقی وجود داره، نه یه اعتبار جدید. به عبارت اخرى این مسلمه، اعتبارات شرع، نه اعتبارات شرع، اعتبارات هر معتبری، هر اعتباری با اعتبار دیگش مغایره، این درش تردیدی نیست. اگه من امروز اعتبار کنم وجوب احرام زید را، فردا دوباره بیام اعتبار کنم، ما این اعتبار غیر از اعتبار اوله. اگه در اول گفتم دو روز اکرام بکن روشن بود، اما اگه گفتم آقا روز دوشنبه اکرام کن، فردا آقا روز سه‌شنبه هم اکرام کن، پس فردا گفتم روز چهارشنبه هم اکرام کن، هر اعتباری مغایر با اعتبار دیگره. در شرع هم همینطوره. اگر بگیم خوبی رو دقت کنید، اگر بگیم بعد تعذر احد الاجزا، شارع یک اعتبار جدیدی میخواد برای بقیه بیاره، ما اعتبار باقی با اعتبار مرکب مغایره. این فرمایش امام اینجا براش مجالی پیدا میشه، بگیم اعتبار باقی با اعتبار مرکب مغایره با یک دیگره، ولی مدعی استصحاب که ما هم یکی از اینا هستیم چنین ادعایی نداره. مدعی استصحاب میگه همان اعتبار وجوب برای مرکب با استصحاب برای باقی ثابته، همان اعتبار. ولذا بعد از اینکه یکی از اجزا تعذر پیدا کرد، ما میگیم همان وجوب مرکب را بگیم برای باقی ثابته. به چه بیان؟ به بیان این که باقی عرفاً همان مرکبه، عرف میگه این باقی همان مرکبه. اجازه فرمایید من یه تشبیهی بکنم و به نظرم با این تشبیه برای خود شما هم مسئله خیلی اوقع میشه، و اون اینه: من فرق بین ما نحنفی و بین اونجایی که شما میگید که آب الماء المتغیر نجسون اذا زال تغیره، ما استصحاب میکنیم نجاست را. یک حالا بعد در شبه موضوعی هم که نیست، شبه حکمی ها داریم میگیم، در به نحو حکم کلی میگیم الماء المتغیر نجسون، این رو ما در لسان شعر داریم. بعد میگیم که آقا اذا زال تغیره، میگیم استصحاب میکنیم نجاست را. میگیم خب آقا چرا؟ میگن آقا تغییر که از حالاته، تغییر نقشی در ذات موضوع نداره، موضوع ماه. خب این ما نجس بوده، الان هم نجسه. این همین مطلب در مانه نفیه، میگیم آقا اذا تعذر احد الاجزا فالباقی عرفن نفس المرکب، عرف میگه اون باقی همون مرکبه. ولذا دقت کردیم که در همین استصحابی که هم اصفهانی جاری میدونست هم مرحوم شیخ جاری میدونست، گفتیم البته این مربوط به اجزایی است که با زوال او، با تعذر او، این موجب این نشه که عرف بگه باقی مرکب نیست. اجزای رکنی نباشه، معظم الاجزا نباشه، یه جزء کوچکی مثل سوره باشه مثلا. بنابراین به نظر میرسه که این دقت رو اگر بکنیم دیگه مجالی برای فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه نیست.
باید
بگیم
که
مالبا مثلا
یکی
رو میگیرم مطابقه
یه
برداشتر این جزئی از این کل کم کنه نبده
وقت
نه، اون یه مثال دیگه خیلی خوب نه نه من مثال زدم اون که خودش نه این ما نحنفیه، یعنی شما اگر آمدید یه جزئی از این کل رو برداشتی باز من تو آمدید با یه قاشق دو قاشق، حالا یه وقتی آقایی بود یه قاشق چای خوری مثلا، یه قاشق دو قاشق رو شما برداشتی یه تغییر واقعی به وجود آمده، اما عرف میگه این هم نمه باست.
خب این مثال رو
من بیاده من باید
یه
جا در یاد درده واقعا یه قاشق هم کنه بله دیگه، عرف میگه باقی همون مرکب دیگه، عرف میگه بقیه هم نمه. حالا این عرض میشود که سوره خیلی چیزی نداره، خیلی در اون اصل ماهیت صلا ضربه ای نمیزنه، فرق دیگه بله اون که بزرگ شدیم قبلا نه بودیم بین رکن و غیر رکن فرق دیگه. ولی از عرض کردم این جزئی که متعذره علیکم السلام رکن باشه یا معظم الاجزا باشه، این استصحاب دیگه براش مجالی نیست. چی میکنم؟ چرا نمیستم؟ وجود برای بقیه مستقلن ما نمیخوام اعتبار کنیم که ببین همین به نظرم اشتباهی که برای امامم رخ داده ما هم داشتیم تو این اشتباه قرار میگرفتیم در اون جلسه گذشته تقریبا تسلیم شدیم این مطلب رو خود آقا دو تا اعتبار متغایره. ببینید درسته شما وقتی بیاید بخواید یک اعتبار دیگه بیارید برای باقی میگید آقا یقین سابق ما نداریم، میگه آقا اصلا این نیست، میگه آقا یقین سابق شما وجوب نفسی شخصی رو مرکبه اینه، میگه همان وجوب را بگید آقا همان وجوب موضوعش مرکب بود الان باقیه، میگیم عرف میگه این باقی همون مرکبه. چرا؟ چون این یقین سابق نیست. خیلی خوب. اگر این منشه شک میشه. ببین همین. یعنی شما چرا یقین سابق داری؟ شما یقین رو برای بقیه اجزا میخواید بیاری؟ اگه یقین برای بقیه اجزا بود که استثنا نمیخواستیم. نه ببینید ما یقین سابق داریم ثبوت وجوب نفسی شخصی برای کل این مسلمه. اینی هم که شما میفرمایید این منشه شکه. بگیم آقا چون اگر این شک رو نداشتیم، اگر میدونستیم که آقا این جز منوط به حالت الاختیار بوده مسلم بقیت الاجزا هم واجبه، اگر مطلقات مسلم بقیت الاجزا واجب نیست، اما میگیم چون نمیدونیم این جز کیفیت جهلش چگونه این منشأ شک میشه. حالا که منشأ شک شد همان وجوب نفسی شخصی مرکب رو برای این باقی استصحاب میکنیم. من به نظر من هیچ ایرادی دیگه برایش وارد نیست. بله؟ نه دیگه شخصیه کلی نیست. نه نه اصلا شما میتونید ببینید دیگه ذهنتون رو نبید، این رو ما داریم در مستصحاب شخصی میاریم.
نه شخصی
اینجوری
داریم که
اگر
بخوام
کلیشم اضافه کنیم اگر وقتی داری راجع به مرد صحبت میکنیم میگی اگر زن بود چی؟ میگیم آقا این استثنای شخصیه. شما میگید اگر کلی بود میدونه اصلا کارو کلی نداره. باید احتمال قسم سالس رو مطرح کردم و اشکالات خاص خودشو داره. بله اونا میگن یک وجود کلی کلی بین نفسی و غیری. ما الان اینجا داریم استثنا میکنیم وجوب شخصی نفسی را، اونا میگن کلی قدر جامع بین نفسی و غیری، میگن او را آنها استثنا کنیم، میگن آقا نفسی بودنش یقین به ارتفاعش داریم غیری بودنش. چرا؟ چون برای اینکه باقیت الاجزا قبل تعذر احد الاجزا به عنوان غیری بوده، الان که میخواییم استثنا کنیم میخواییم نفسی بیاریم. اونجا بود میگفتیم که آقا یک کلی در ضمن یک فرد یقینا مرتفع، احتمال میدیم حدوثی که در ضمن فرد دیگر یک کلی قسم ثالث. همونجا باز اگر غیری و نفسی بودن رو مغایر ندانیم و یکی بدونیم که کلی قسم اول، که این روز به بعض از آقایون تلفنی سوال میکردن عرض کردن همونجا اگر کسی که با قیمی بودن و نفسی بودن حکم یکیه یه کلیه قسم اول. اگر بگیم دو فرده میشه کلیه قسم سواله. ولی اونا همه بحث استصحاب کلیه، اما اینجا استصحاب شخصیه که هم مرحوم شیخ قبول داره این رو، هم مرحوم اصفهانی قبول داره. ما هم در بحث گذشته با اون تأمل امام یه مقداری تمایل به نظر امام پیدا کردیم، ولی باز من تأمل کردم مجدداً زمن هم با مرحوم شیخ و با مرحوم اصفهانی. ببینید درست موضوع مستنبته، ولی این عرف میگه برای من محرز این باقی در نزد شارع هم مرکبه. نه ببینید دخوانه فرق داره، یه وقت عرف میگه من ازده بدید فهمیدم چی میگی؟
نه دست مرکبه هم چه دیگه نمیدید دست مرکبه
موضوعات مستنبته رو شارع باید بیان کنه.
اصلا فهمیدیم که ببینید عبارت اینجوری بود شما
همین موضوعات فرسته فقط برد فقط بودن برد ولی موضوعاتی که حدود درش
مشخص
شده یا موضوعات مستمده هست یا دقالت برد حتی برد میگه اگه ایراد کرده روش باید شاره نشه
کاملا ببینید مدلیه مواردیه اینا
سرسته بسید یک ایراد کرده ببینید الان بعد ما با شما اشکال صغرویه. بله ما در کبرا ببینیم آقا شاره باید دیگه ماهی از سلام شاره باید بگیم عرف میتونه، اما اگه عرف با من آقا از یک درائمی استفاده کردم که این سوره خیلی بود و نبودش، حالا ازدوید چرا ضربهی در نظر شاره نمیزنه. ببینید یه وقت عرف میگه من این باقی رو مرکب میدونم، ببین تو چه کاری درست میفرمایی؟ عرف میگه من باقی رو مرکب میدونم، میگه من احراز کردم که باقی در نزد شارع همون مرکبه. حالا از روی ارتباط متشرعه ایمه آقای رحمانی رو متشرعه نداریم
نه نه نه
نه نه نه نه نه نه نه نه نه نه شما که میتونی چند سانه ما چقدر عدول داشتیم الان هم یه عدولی در جلسه گذاشته کردیم هم به هم میشدیم با برگشتیم به اصل من. حالا ببینید عرف میگه ها در نزد شارع این چنینه، چی فرمانده های بودن هم؟
خیلی
خوب، اما از کجا جه تعدد منافع احراز کنی؟ حالا باید بیر اونجا چی بوده؟ ولی اینجا ببینید الان وقتی ما همون وجوب نفسی مرکب را برای بقیه قرار میدیم مناسم یکی اگر بله هر جا این قاضی کلیه هر جا تعدد مناسم شد تعدد حکم هست، ولی اینجا اصلا تعدد مناسم نداریم. خیلی رو اگر تعدد مناسم باشه با تعدد اعتبار میشه، درست. خب یک مورد یک مسئله دیگه هم باقی مونده. مرحوم اصفهانی بعد از اینکه خودش استصحابهایی که دیگران بیان کردن ذکر کرد، یه استصحابی رو ذکر کرد که ما اسمش رو می‌ذاریم استصحاب انبساطی. فرمود در استصحاب انبساطی که ما بیاییم بگیم که الاجزاء الباقیه و ان لم یکن لها وجوب غیری ولا وجوب نفسی. بگیم اصلا کاری به وجوب غیر و نفسی اجزا نداره، ولی یک وجوب نفسی متعلق به مرکب بوده، این وجوب نفسی که در ظاهر به مرکب تعلق پیدا کرده نسبت به اجزا پخش میشه، انبساط پیدا میکنه. به قول ایشون این وجوب حقیقتاً
و دقتن تعلق به همه اجزا داره، یعنی ولو چهار فرض صلات و واجبتون، اما این به منظره هست که فرض در اجزا و واجبتون این بساط پیدا میکنه. خب فرمود بعد از این که یکی از این اجزا تعذر پیدا میکنه، ما شک میکنیم اون انبساط نسبت به بقیه اجزا از بین میره یا نمیره، استصحاب میکنیم بقای اون انبساط نسبت به بقیه اجزا، که بعد در آخر هم فرمود این استصحاب نه مسامحه در موضوع داره که بیاد بگه باقی همون مرکبه، نه مسامحه در مستحب داره که بگه وجوب المرکب یعنی وجوب الباقی، و از اون ور قدر جامعی هم در میان نیست که احساب کلی بخواد باشه، نه تسامح هست نه از باب کلیه، برای زمان فرمود این احساب خیلی خوبه. خب بعضی هم به مرحوم عراقی هم نسبت دادن این استصحاب رو مدهان مجال نشد نهایت الافکار رو ببینم نمیشونم همین نظر رو داره یا نه. ما هم قبلا وقتی این رو ذکر کردیم پذیرفتیم این مطلب رو، مرحوم امام این رو به شدت رد میکنه، میفرماید که قول به انبساط وجود و اجزا اصلا معنای محسنی نداره، بر اساس اونجی که در تنقیق الوصول جلد 3 صفحه 542 به بعد مطرح شده، می فرماید این معنای محسنی نداره. بعد در توضیح نظر شریفشون بر حسب اونجی که مقرر رحمت الله علیه آورده اینطور امام می فرماید شما مقصودتون از انبساط آیا انبساط ظاهریه؟ یعنی چی؟ حالا این رو تعبیریست که من می کنم به الله توی تغییرات این تعبیر نیست، می فرماید مقصودتون از انبساط انبساط ظاهری یا انبساط حقیقی؟ اگر مقصود انبساط ظاهریه یعنی آقا ظاهرن وجود به صلات ظاهرن به مرکب تعلق پیدا کرده اما حقیقتن واقعا به اون اجزا تعلق پیدا کرده، ایشون بفرماید اون وقت نتیجه این میشود که دیگه وجوب متعلق به مرکب با وجوب متعلق به اجزا دو چیز نیست دیگه، اصلا یک چیزه، و همه بحثای ما در جایی که مفروض ما این است که ما دو چیز داریم، بگیم آقا وجوب نفسی مرکب رو بخواییم برای بقیه الاجزا قرار بدیم. خب شما اگر میگید انبساط انبساط ظاهریه، انبساط ظاهری به این معنا حفظ کردن این ظاهرن تعلق به مرکب گرفته اما واقعا به اجزا تعلق پیدا کرده، کمان که عبارت مرحوم اصفهانی هم میگه به دقت و به حقیقت تعلق به الباقی، خب یعنی چه؟ پس ظاهرن به مرکب تعلق پیدا کرده. میفرماین اگر این چنینه میشن مطلوب امر وحدانی جون، مطلوب اصلی چیه؟ یک چیزه، اون یک چیز چیه؟ اجزا به قید الوحده. درسته در ظاهر اونی که در تعبیر و متعلق آمده صلاته، اما در واقع اجزاه، حقیقتا همان اجزاه، امر به صلات همان امر به اجزاه. می فرمان حالا اگه این طور شد لا معنا للاستصحاب، چون لیس الا امر واحد وجوب واحد، این وجوب واحد متعلق به یک شیء واحده و اون عبارت از مرکب چی؟ باقی نمو امراد اجزای، خیلی واحد باقی به عنوان اجزای، باقی به عنوان اجزای نه به عنوان خودش، نه 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 باقی دقت کنید عبارت رو اونجا بنویسید به عنوان لعزالا به عنوان باقی است.
ظاهرن به تمام
اجزا
اما حقیقتا به باقی
اجزا به این ظاهرن به مرکب نه از اون باقی که در این کلام اصفهانی مراد از باقی اجزا حالا بذار کلام امام عرض بکنیم وقت ببینید اینجا حالا داریم ما نقل میکنیم نمیخوایم وسط نقلم یکی از اشکالات همیشه در ذهنتون این باشه وقتی کلام رو از کسی نقل میکنید وسط نقل اشکال نکنید این خودش اشتباهی اصلا حالا در دنباله این یه مطلب ایشون میاره میفرماید که خب اینجا مطلوب واحده مطلوب یک چیزه اون یک چیزم مرکبه میان میفرماید که ینعدم و به انعدام کل واحد من اجزا اگر یک جزش از بین رفت این مطلوب منعدم میشه ولا یعقل دعوت الامر بالکل الى الباقی من الاجزا بعد تعذر بعضها این یه حرفی خب میگم واقعا گاهی اوقات این کتاب های قدیمی از بین رفت و مطلوب شده یک چیزای اصلا در ذهن طلبه واقعا تثبیت میکرد از چیزایی که از معالم انسان یادش این است که الامر لا یدعو الا الى متعلقه این یه چیز قانون کلی خیلی جاها تو اصول بهش استدلال میکنه امام اینجا بهش استدلال میکنه که الامر لا یدعو الا الى متعلقه فرض ما این است که متعلق به حسب ظاهر مرکبه پس این مرکب اگر یه جزءش منتفی شد خود این امر دیگه لا یدعو الى بقیت الاجزا لا یدعو الى الباقی چون قاعده داریم که لا یدعو الا الى متعلقه بعد میفرمان و لیس هنا اوامر متعدده و وجوبات عدیده فا این الامر لا یدعو الا الى متعلقه به و هو المرکب ولا یعقم دعوته الى غیر ما تعلق به و هین ازن فر تکلیف الاول مرتفع قطعا تکلیف اول که مرکب باشه قطعا مرتفعه و محتمل حدوث و تکلیف آخر تکلیف دیگر هم احتمالیه ما نمیدونیم که ثابت هست یا نه این در انبساط ظاهری بعد میفرمایند احتمال دوم انبساط حقیقیه که ما از این به قرین این اسم رو گوشیم انبساط ظاهری میفرمایند اگر مراد اصفهانی از انبساط انبساط حقیقی باشه میفرمایند انبساط حقیقی در تابع اون اراده متعلقه به مجموعه یعنی اراده مولا نسبت به اجزا این تحت تأثیر اون اراده متعلقه به مجموعه یدور و معها وجودن و عدمن خب حالا اگر این اجزا هیچیش نباشه یا بعضیش نباشه این اراده تابع از بین میره میخوام بفرمان اگر این انبساط حقیقیه اراده متعلق به اجزا یعنی مولا اجزا رو اراده کرده اما این اراده به تبع اون اراده که متعلق به مجموعه حالا که مجموع یک جزءش منتفی شد این اراده متعلق به اجزا از بین میره فلا یعقل انبساط الاراده علی الاجزا ما انتفاع هذه الاراده وقتی اون اراده متعلق به مجموع از بین رفت اراده متعلقه به اجزام از بین میره خب ببینید این فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه پس خلاصش من یک بار روی خلاصش هم عرض بکنم فرمود اگر انبساط ظاهریه که به قرینه این مطلب بعد یعنی کاری به اراده مولا و این چیزا نداریم یه ظاهر امر داریم امر ظاهرا به مرکب تعلق پیدا کرده واقعا به اجزا میان از راه قانون الامر لا یدعو الا الى ما تعلق به وارد میشن و میگن بعد از انتفاع یکی از اجزا دیگه امر دعوت به بقیت الاجزا نمیکنه. خب حالا همینجا این رو عرض بکنیم اشکال بشه. اولا همین قسمت بین صدر و ذیل یک تفاوتی وجود داره. در صدر طوری بیان میکنن که انبساط ظاهری یعنی خود مرکب اصلا چیزی نیست، حقیقتا به اجزا تعلق پیدا کرده، یعنی الامر له دعوتون الى الاجزاء حقیقتا، اما در ذیل میگن که لا یدعو الى الاجزاء. یک تفاوتی در همین قسمت بین صدر و ذیل وجود داره. باشه قید وحدت باشه، ولی میگن ظاهر به مرکب تعلق پیدا کرده نه به اجزا. میگن ما هستیم و ظاهر، میگن درست واقعا به اجزا تعلق پیدا میکنه، اما در ظاهر به مرکبه. وقتی در ظاهر به مرکبه، امر تحریکش فقط به مرکبه، امر لیس له تحریکون و دعوتون به نسبه الى الاجزا، ولو واقعا او مطلوب مولا هم باشه، ما باشیم و ظاهر این چنینه. منتها حالا که ما رو ببرید این رو بذاریم گردن مقرر، این عرض میشود که هر جا یه اشتباهی بود بذاریم گردن مقرر، میگن حالا این هم دیگه از محصولات عربت نجد در قوم ما خیلی قضایی ها نبوده. اونجا هر وقت یه اشکال خیلی مهمی به اون صاحب نظریه وارد می شود، برای اینکه بالاخره عظمت او حفظ بشه می گفتن آقای مقرر اشتباه کرده، این رو باید در حق این مقرر تأمل کرد. بله؟ حالا عرض می کنم که یه بخشی که بود که نجفی ها معتقد بودن که اصلا قوم صاحب نظر نداره، اصلا واقعا عرض میکنم یه وقتی برای خب بزرگانی در قوم بودن، یه وقتی عرض میکنم که امام رضوان الله تعالی علیه حالا راجع به مرحوم گلپایگانی هم رومده بودن یا راجع به یکی دیگه از آقایون فرمان آقای مثلا عثمان رضای ما از آقایون نجف کمتر نیست مثلا به این تعبیر، یا بعض از بزرگان قوم رفته بودن نجف در جلساتی که با علمای نجف بودن تفوق علمی اونها کاملا مشهود بوده بر همون معاصرین خودشون در اون زمان. نه آقای بروجردی که بعد از مرحوم آستابان رفتن بود طبقش هم بود. خب حالا این دقت کنید ببینیم این اشکال عبارتی کار رو این اشکال عبارتی ما نداریم. ببینید اینجا درست مرحوم محقق اصفهانی تعبیر به انبساط آورده، اون انبساط حقیقی که اراده حقیقتاً به اجزا تعلق پیدا کرده او که اصلا مراد اصفهانی نیست، قطعاً نمی خواستن اصفهانی او رو بگه. مراد از انبساط این است که یک وجودی به حسب ظاهر همه اجزا رو گرفته، حالا یک جزء که آمده متأثر شده شک میکنه اون انبساطی که قبل از تأثر بود هنوز باقیه یا نه، بحث در انبساط ظاهریه، اصلا بحث در انبساط حقیقی نیست. این یک. دو، همون مطلبی که در مطلب قبل گفتیم، باز ببینید ذهن شریف امام ظاهرا درش همین بوده که آقا ما میخواییم یک اعتبار جدیدی برای اجزا درست کنیم با استصحاب، ما با استصحاب نمیخواییم یک اعتبار جدیدی درست کنیم تا شما بفرمید الامر لا یدعو الى غیر متعلقه، نه میخواییم بگیم آقا این موجودم همون متعلق سابقه، دقیق فرمود ها میخواییم بگیم این موجود این باقی همان متعلقه به عبارت اخرا قلب و مسامه نه به عبارت اخرا میخواییم بگیم که آقا این باقی قبلا تحت انبساط اون مرکب بود الان تحت همون انبساطه همون امر به شعلق پیدا کرده نه یک امر جدیدی تا شما بید از این قاعده بخواید استفاده کنید الامر لا یدعو الا الی ما تعلق به لذا نتیجتا این شد نتیجه این شد که به نظر ما این استصحابی که بزرگانی مثل شیخ مرحوم اصفهانی اینها قائلا ما قبول داریم در اینجا البته مرحوم آخون قبول نداره مرحوم آخون اصالت البرایی هست اینجا که قبلا عرض کردیم ولی به نظر ما این استصحاب ثابته باقی میمونه تعذر شرط اگر آخون فردا هم بیان بیان میان انشالله شرط ما قدر نکنید ما انشالله میان فردا که این رو تکمیل انشالله و صلی الله علیه